و جمله دوم امام که میفرماید من عبد الاسم دون المعنا، کسی که این کلمه رو بپرسه، این اسم، این اسمی که عرض کردم تو ذهن انسان
واقعی رو نکرد. حالا یه تشبیهی همینجور در ذهنم اومدش که مرحوم علامه جعفری گاهی اشاره میکردن که گاهی شعر حافظ یا دیگران رو میخونیم تصور نکنیم ولی ما با خوندن این شعر و این الفاظ به همون مقامی رسیدیم از جهت عرفانی که مولوی رسیده یا حافظ رسیده. ما با یه الفاظی داریم زندگی میکنیم، با الفاظی خوشیم که اونها با اون حقیقتی که این الفاظ بهش اشاره میکردن داشتن زندگی میکردن.
خیلی بس که بسیاری از اون حقایق هم قابل بیان نباشه.
درسته.
اصلا به لفظ در نیاد.
بله.
بنابراین این جمله دوم امام که میفرماید هر کس اسم رو بپرسته، یعنی اسم الله رو، اسم رحمان رو، اسم رحیم رو. چرا اینجوریست؟ چون خداوند تو همون روایت دوم ظاهرا هست که خدا امام فرمود که خداوند 99 تا اسم داره. خب اگر این اسم ها حقیقت خارجی داشت ما باید 99 تا خدا می داشتیم.
بله.
در حالی که ما یه خدا بیشتر نداریم. پس اسم یه چیزه، معنا چیز دیگر هست. اون مسما و اون ما به ازای اسم چیز دیگری است. اگه کسی اومد به جنگی بخواد اون ما به ازای خارجی و اون حقیقت خارجی و اون مسما رو بپرسته، اومد اسم رو پرستید، اینم کافره.
حالا جمله سوم که شاید جمله مشکل تری هم باشه، و من ابد الاسم و المعنا فقط اشرک.
بله، هر کسی اومد دوتا رو با هم پرستید. بله. دوتا روش کنار هم گذاشت.
اسم رو هم جزء معبود،
اسم هم جزء معبود خودش قرار داد. مشرک شده. چرا؟ چون دو چیز داره میپرسته. یک اون کلمه الله رو میپرسته، اسم الله رو میپرسته، یکم اون حقیقت الله رو میپرسته. خب پس باید چیکار کرد که دیگه ادامه‌شون نیاورده؟ باید اون حقیقت خارجی، باید اون مسما و اون معنا رو که همه این اسما، این اسما و صفات بر اون منطبق است، اونو باید پرستید. اون اللهی که رحمان است و رحیم است، حی است و مراد است و مرید و مدرک، یا مدرک، مدرک، چون مدرک نیست خداوند متعال به معنای واقعیش، اونو باید پرستید. خدایی که رحمان است، خدایی که سمیع است، بصیر است، و حالا بر حسب بعضی از روایات خداوند 99 تا اسماء حسنه ذات باری تعالی 99 تا است. اما خب حالا در جوشن کبیر قریب 1000 اسم و صفت اومده و بیشتر از این هم میشه گفت. به هر حال اون حقیقتی که همه این اسماء و صفات بر اون منطبق است، اونو باید پرستید. نه اسم تنها، نه اسم و با اون معنا، دوتا رو با هم، و عرض کنم که نه متوهم ذهنی رو. اگر اسم تنها باشه کفره، متوهم ذهنی باشه کفره، اسم و معنا باشه کفره، اما اگر اون معنایی باشه که همه این حقایق بر اون منطبق هست، اون وقت اون
که اونم شما فرمودید با علم حضوری بهش میشه رسید. علم حضوری هم که با تصفیه باطن و
بله بله.
مواجه شدن.
البته عرض کردم مفهومش رو با علم حصولی هم میشه فهمید.
مفهومش بله.
ما معتقدیم که، یعنی ما معتقدیم که این حقیقتی است که هم مفهوم ذات رو میشه، مفهومش رو با عقل میشه درک کرد، هم مفهوم صفات رو میشه با عقل درک کرد. اما ذات و صفات عین همن، دوگانگی و مقایرت هم با هم ندارن. اگه کسی بخواد مصداقشون رو درک بکنه، مصداق دیگه کار عقل نیست، کار دله. مثلا فرض بفرمایید که اگه انسان کنار یک اقیانوس ایستاده باشه یا کنار یک عمود نوری ایستاده باشه که از هر جهت بی نهایت باشه، خب این در واقع درک کرده اون عمود نوری رو بدون اینکه احاطه داشته باشه. چون مشکل معطلی این بود که مفتن خب ما که نمیتونیم احاطه داشته باشیم. عرض میکنیم برای درک ذات باری تعالی احاطه لازم نیست. شما یک عمود نوری رو در نظر بگیرید که از هر جهت بیکرانه. خب کنارش ایستادید، درکش میکنید. او مدرک شما هست، در حالی که از هر جهت هم بی‌نهایته. احاطه هم بهش ندارید. انتهایی نداره که شما بخواید به انتهاش پی ببرید. اما با وجود خودتون اون وجود رو درک کردید. با علم حضوری میشه این کارو کرد.
درسته.
یعنی میشه نزد باری تعالی حاضر بود که حقیقت هم همینه دیگه. انسان که مخلوقه، اصولا در فلسفه میدونید که علت و معلول اینها پیش هم حاضرن، ولذا اونجا ثابت میشه که علت به معلولش علم حضوری داره، معلول هم به علتش علم حضوری داره. منتها علم علت به معلول خیلی فرق میکنه با علم معلول به علت. انسان که مخلوق خداست نزد خدا حاضره، بنابراین علم ذات باری تعالی به انس و همه مخلوقاتش علم حضوری است. معلول هم نزد علت حاضره و این حضور معلول نزد علت میشه همون علم حضوری که عرض کردم که امکانش در مورد ذات باری تعالی هم وجود داره. اما در به لحاظ شناخت مفهومی نه، شناخت مفهومی کار عقل و عقل هم فقط مفاهیم رو، منتها تأکید میکنم که با برداشتن قید، مفاهیمی که ما نسبت به انسان ها میشناسیم مفاهیم محدوده، اون حد رو باید برداشت، اون وقت همون مفهوم میشه مفهوم صفت الهی. یعنی شما این قدرت رو که در مورد حسن ما گفتیم قید محدود بودن و قدرت حسن رو بردارید میشه قدرت نامحدود و همیشه صفت ذات باری تعالی که قابل تعقل و قابل فهم هست.
درست. حالا اگر بخوایم یک مثال دیگه بزنیم برام استاد، نمیدونم این درسته یا نه، که جمله رو که از امام امیرالمومنین نقل میکنن که آیا خدا رو دیدی یا نه، میگه خدایی رو که ندیدم عبادت نمیکنم. اونجا هم به نوعی علم حضوری هست که هر کسی میتونه نزدیک بشه با اون مقام که خب دسترسی ماها شاید.
بله، در توضیح همین وقت که از حضرت پرسیدن که چطور خدا رو دیدی، فرمود که خداوند با چشم دیده نمیشه، با قلب باید دید. اون مشاهده قلبی همون علم حضوری است به ذات باری تعالی، که بر حسب اینکه حالش چقدر انسان تصفیه شده باشه، اون علم حضوری قوی تر میشه.
بله.
و هر چیش انسان اون از خودم باطنش صاف تر باشه، تزکیه بیشتری شده باشه، به همون میزان این علم حضوری شدت بیشتری پیدا میکنه. و بله، حضرت فرمود که خداوند با چشم سر دیده نمیشه، بلکه با چشم دل باید خدا رو مشاهده کرد.
بله. حالا همونی هم که دوباره جناب استاد مثال زدن، رابطه علت و معلول، کم کم به اون نقطه رسیدن که ما خودمون رو یک تعلق یا یک فقر محضی ببینیم نسبت به اون ذات باری.
این سوالی که حالا رابطه علت و معلول چیه که از قدیم بوده، نظر فلسفه متعالی همینه که هویت معلول جز تعلق و ربط چیز دیگه ای نیست.
درست.
معلول تنها هنرش همینی که ارتباط به علت داره، معلول حقیقی و علت حقیقی. عرضم این بود که معرفت ذات باری تعالی از طریق اگه بخواد انسان مصداق رو نسبت به مصداق معرفت پیدا بکنه، فقط راهش علم حضوری است.
درست.
اما مفاهیم رو میشه از علم حصولی بهش رسید. حاصل این شد، البته شاید بحث دیگه مونده باشه که عرض بکنم، ولی تا حالا بحث ما این شد که این حدیث که البته سه تا از این احادیث در اصول کافی اومده، همون بابی که شون فرمودن، تقریبا مشابه هم هست. این حدیث معناش این شد که در مورد فهم و شناخت و معرفت نسبت به ذات باری تعالی ما چند راه داریم. یکی این که فقط اون اسم خارج رو، اون کلمه رو بهش معرفت داشته باشیم و عبادت کنیم، خب این کفره، چون اون اسم خدا نیست، اون یک کلمه ایست که ما ساختیم. دوم این که یه چیزی خودمون توهم کنیم و تو ذهن خودمون خلق کنیم بپرستیم، اونم خدا نیست، اینم کفره. و سوم این که اون اسم خارجی، همون کلمه رو و مصداق و مفهوم و معنای خارجیش رو عبادت بکنیم، خب اینم که شرک میشه، چون دو چیز رو میپرستیم، هم اسم رو میپرستیم هم معنا رو میپرستیم. و چهارم این که نه، اون معنا، اون معنایی که این اسم حکایت از اون معنا داره، اون معنا رو بپرستیم، منتها توجه داریم که اون معنای حقیقت خارجی است، همه این اسما و صفات بر اون منطبق است. این نکته خیلی دقیقه که باید عنایت بشه روش. ما بگیم معبود من اون حقیقت خارجی است، اون معناست، نه مفهوم نه اسم، اون معناست، معنایی که همه این اسم ها بر او منطبق است، همه اسماء صفات، همه اسماء جلال، اسماء جمال، همه صفات ذات، صفات فعل، همه بر او منطبقه. این اگه باشه میشه عین توحید. اونم که شیعیان، اونایی که تو مباحث اعتقادی وارد شدن، کسانی که اومدن توحید صفاتی رو از فرمایشات مولا استفاده کردن، از فرمایشات امام صادق استفاده کردن، تصور بنده اینه که شیعیان مفهوم توحید صفاتی رو گرفتن.
بله.
و تنها، باز تأکید میکنم، تنها شیعه این مطلب رو فهمیده. این از روی تحقیقی که دارم عرض میکنم، غیر از شیعه کسی به حقیقت توحید صفاتی نرسیده. شیعه هم به برکت فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه و سایر ائمه علیهم السلام در اصول کافی در توحید صدوق و در این کتاب‌هایش ما داریم به این مطلب رسیدن. بله. بنابراین ما مشتن.
بله.
ما امیدواریم که انشاءالله همه شیعیان از کسانی باشند که نه اسم رو میپرستن، نه اسم و معنا رو میپرستن، نه متوهم ذهنیشون میپرستن، بلکه اون معنای حقیقی خارجی که همه این اسم ها بر اون منطبق هست رو اون میپرستن. ولی خب تأکید میکنم که عزیزان شنونده، این بحث توحید صفاتی رو که بحث بسیار دلکش، بحث بسیار زیبایی است، عرض کردم خیلی از علما نتونستن بهش برسن، این بحث رو پی بگیرن و مفهوم توحید صفاتی رو خوب بفهمن. من در سه جمله عرض میکنم توحید صفاتی رو که شنوندگان ان شاءالله داشته باشن. جمله اول این که در توحید صفاتی اینجوری عرض میکنیم که خداوند متعال در صفاتش بی همتاست، لیس کمثله شیء، نه تنها در ذاتش بی همتاست که در صفات هم بی همتاست. این یک نکته. نکته دوم این که ذات صفات ذات باری تعالی عین ذاته، دیگه ما نیاز نیست به قدماء چندگانه قائل بشیم، یک حقیقت صفات ذات باری تعالی عین ذات. و نکته سوم این که صفات ذات باری تعالی عین همان، صفات از هم جدایی ندارند. این سه نکته اگر عنایت بفرمایند فکر میکنم این بحث روشن شده باشه.
بله.
اما اون بخش دوم که ایشون ظاهران از حدیث دوم هم،
بله، حالا تو در آخرش که هشام گفتش که فوالله ما قهرنی احدون فی التوحید حتی قم تو مقامی هازا، که این دو وجه هم هست، از جهتی عظمت امام رو به بزرگی معلمیشون رو میرسونه، از جهتی خود مقام هشام رو میرسونه این جمله،
و از جهتی این که مطلب دیگه کاملا برای هشام جا افتاد.
درست.
چون امام تو این حدیث مثال های متعددی زد.
بله.
در این حدیث امام میفرماید که خب خبز مثلا این اسمیست برای یک حقیقت خارجی که خورده میشه، این کلمه خبز انسانو سیر نمیکنه. البته اینا تو فرمایش امام نیست، من توضیح دارم میدم.
درسته. اصل روایت که بسیار مفصل تر از این است که نقل کرده.
بله بله، این تو رو بعد دوم اومده این کلمه.
درسته. بله.
این کلمه خبز که به معنای نانه، این کلمش انسانو سیر نمیکنه. پس این غیر از اون حقیقت خارجی است. ما یک مابعضایی برای این کلمه داریم که در خارج وجود داره. خب حالا بعضی ها تو همین کلمه خبز میمونن، خیال میکنن که نان حقیقتش همین خبزه، همین کلمه‌ایه. امام میفرماید که نه، شما اینو ولش کنید، این در واقع مشیره، مشارون الیهش خارجه، برید سراغ او. دوتاش هم با هم دوتاش با هم رو در نظر نداشته باشید، برید سراغ اون مشارون الیه، الله و رحمان و رحیم و اون 99 تا اسم، اسماء حسنا و همه اسماء ذات باری تعالی، اینها همه مشیرند.
درسته.
از اینها شما برید سراغ اون مشارون الیهش که خارجه، با این مثال هایی که امام زد. این مثال ها دیگه کاملا هشام رو روشن کرد، فهمید، گفت بعد از این دیگه توپ توحید مشکلی نداشتم، هر جا که بحث کردم چون حقیقت توحید رو فهمیدم. چون کسی اگه بخواد به حقیقت توحید صفاتی پی ببره دیگه در توحید افعالی اصلا مشکل نداره.
نکته خیلی خوبی رو جناب استاد اشاره کردن که گاهی ممکنه ما یک عمر با یه لفظ جناب استاد زندگی کنیم و تصور کنیم به اون حقیقت داریم زندگی میکنیم، اون حقیقت نیازی از ما رو میتونه برطرف کنه که اون اسم نمیتونه، ما فکر کردیم که اون نیازمون برطرف شده. حالا اون مثال خبز یا نانی که زدید یا آب در بعضی از خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی، چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایه. خیال آب بعضی رو فکر میکنن که سیرابشون میکنه، ولی در اصل تشنگی آدم رو بیشتر خواهد کرد. و خوبه که در بسیار مباحث هم امروز همین مطرح هستش. ما تصور شاید بکنیم گاهی که مثلا به مقام عدم حسادت رسیدیم، وی لفظی داریم زندگی میکنیم، اون مقام اصلی رو شاید نرسیده باشیم و بقیه مسائل اخلاقی و معرفتی که وجود داره.
من دوست دارم کتاب رو معرفی بکنم. یکی کتاب شرح اصول کافی است مال مولا محمد صالح مازندرانی که شرح بسیار قابل استفاده هست. دوم تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی است که این احادیث رو اونجا، این حدیث رو اقلا اونجا شرح کرده. یک کتابی است مال مرحوم سید شبر، مصابیح الانوار فی حل مشکل الاخبار.
درست.
مرحوم سید شبر در دو جلد احادیث مشکل رو خیلی زیبا شرح دادن، چنان که خود بهار هم که این احادیث رو نقل کرده تا حدی مرحوم مجلسی تو بهار توضیح داده. مرات العقول ایشون هم که خب دیگه اون نخش عباسی است دیگه، مرات العقول دیگه از اون کتاب هاییست که در شرح کافی بسیار قابل استفاده است و همه عزیزان شنونده اگر میخوان این احادیث رو شرحشون رو ببینن، البته تأکید میکنم اون چی که من درس کردم بخشایش تو این شروح نیست، ولی این شرحها هم بسیار قابل استفاده هست که شنوندگان محترم برای فهم بیشتر و دقیقتر این احادیث بلند که احادیث اصول کافی مخصوصا تو باب توحیدش اوج گرفته کاملا و فهمش حقیقت اینه که بسیار مشکله.
درست.
tebyan.net گنجینه صوتی